بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی استیناف القول فی معنا وجود الشی بالقوه و وجوده بالفعل و انقسام الوجود الیهما. الیهما باید مؤخر بشه. انما بین ایدینا من الانواع الجوهریه یقبل ان یتغیر فیسیر غیر ما کان اولا كالجوهر غير النامي يمكن أن يتبدل إلى الجوهر النامي، والجوهر النامي يمكن أن يتبدل فيصير حيوانا، وذلك مع تعين القابل والمقبول، ولازم ذلك أن يكون بينهما نسبة موجودة ثابتة. در بحث گذشته وجود بالقوه را از راه امکان استعدادی اثبات کردند که هر موجودی قبل از هر حادث زمانی قبل از اینکه تحقق پیدا کند باید امکان وجودش در ماده قبلی موجود باشد، و این امکان همون است که تعبیر میکنیم به قوه و میگیم این موجود بالقوه موجود بعدی است. و بر اساس اینکه این امکان باید در یک حاملی باشه، یک قوه جوهری هم به نام هیولا اثبات میشه و بیاناتی که گذشت. در اینجا میخواند به یه شکل دیگری مسئله وجود بالقوه را اثبات کنن، نه از راه امکان استعدادی. و این یک بیان نویست که در زمینه وجود بالقوه و بالفعل در اینجا آورده شد. تکیه این بحث به جای امکان بر نسبتی است که بین وجود متغیر متبدل با متبدلون الی داره. تقریب بیانش اینه، می فرمایند که ما در انواع جوهریهی که در این عالم می بینیم این خاصیت را مشاهده می کنیم که یک نوعی از انواع جوهری می تونه تبدیل بشه به یه نوع دیگری. آب میتونه تبدیل بشه به بخار، تراب میتونه تبدیل بشه به جسم نامی، جسم نامی تبدیل بشه به حیوان. این تبدیل و تبدلات را در انواع جوهریه در این عالم مشاهده میکنیم، این جای شکی نیست. حالا یک موردی که یک موجودی تبدیل میشه به موجود دیگری، این را ملاحظه کنید. مثلا نطفه تبدیل میشه به انسان. میبینیم در اینجا یک موجودی الان موجود است و تحقق داره و اون عبارت است از نطفه، و همین موجود است که تبدیل میشود به یک موجود دیگری که عبارت است از انسان. حالا صورت نوعیش نطفه هست و بعد که انسان شد صورت نوعیش انسان. این دوتا را وقتی با هم مقایسه می کنیم می بینیم با هم یک نسبت خاصی دارند. نطفه با انسان یه نسبتی داره که با سنگ نداره، با گیاه نداره، با حیوانات دیگه نداره. نطفه انسان است، یک رابطه خاصی با انسانیت داره. پس بین نطفه که متبدل هست تبدیل میشه با اون چیزی که متبدلون الی هست، اون موجودی که بعدن تحقق پیدا میکنه، یک رابطه خاصی برقراره که این رابطه در جاهای دیگری نیست. و بر اساس اون رابطه هست که میگیم این قابل آن است و اون میشه مقبول این، این قبول میکند اون را، قبول تبدل به سوی او دارد. این تعبیر قابل و مقبول که نسبت به این دوتا به کار میبریم حاکی از همین نسبتی است که بین این دوتا وجود داره، یک نسبت خاصی است که بین اشیاء دیگه این چنین نسبتی نیست. بله مثلا دانه گندم هم با بته گندم چنین رابطه ای داره، هسته زردالو هم با درخت زردالو این رابطه رو داره، اما هسته زردالو با انسان این رابطه رو نداره. از این ملاحظه به دست میاد که بین قابل و مقبول، بین متبدل و متبدلان الی، یک نسبت خاصی تحقق دارد، نه اینکه یک چیز ذهنی باشه، واقعا یک امر خارجی، یک نسبت عینی بین این دوتا هست. شاهدش هم همین است که ضعف و شدت داره، قرب و بعد داره، همون بیانی که می‌فرمودند امکانی که در اینجا میگیم غیر از امکان ماهویز، و شاهدش هم این است که ضعف و شدت و قرب و بعد داره، این مطلب رو در نسبت پیاده میکنه، یعنی نطفه نسبتی به انسان دارد، علقه هم نسبتی به انسان دارد، مزغه هم نسبتی به انسان دارد. چه نسبتی؟ همین که این تبدیل به اون میشه. اما این نسبت ها در یک سطح نیست، نسبت مزغه به انسان قریبتر است تا نسبت نطفه به انسان. پس معلوم میشه این نسبت یه امر خارجی قابل ضعف و شدت و قابل قرب و بعده. این یه مقدم که بین متبدل و متبدلان الیه یک نسبت خارجی، یک رابطه وجودی برقراره. مطلب دوم اینه که ما در مرحله ثانیه، اونجا که بحث از وجود فی نفسه و فی غیره و لنفسه و لغیره می کردیم، اونجا گفتیم که وجود رابط وقتی هر جا تحقق پیدا کنه بین شیئین، اقتضا می کند که در اون ظرفی که این رابط هست، طرفین رابط هم، طرفین ربط هم تحقق داشته باشند. چون نحوه وجود رابط، رابطه بین الاثنین، یه جوریست که پاش بند به دو چیز دیگره، توفیلی دو چیز دیگره، مثل رابطه قضایا. چطور مفهوم مثلا استی که بین موضوع و محمول هست، این بدون موضوع و محمول تحقق پیدا نمی کنه. یه چیزیست مثل یک انسانی که یه پاش روی موضوع است، یه پاش روی محمول، دو طرف دارد، یه طرفش به این مربوطه، یه طرفش به اون مربوطه. اگر هر کدوم از اینها نباشن، وجود رابط تحقق پیدا نمی کنه. رابط بین الاثنین یا نسبت بین الشیئین تحقق پیدا نمی کنه، باید حتما اون دو شی باشن تا این نسبت به وجود بیاد. و وقتی هم وجود پیدا میکنه، حکایت میکنه یا لازمش این است که این دوتا شی هم به هم مربوط و متصل باشند و یک نوع اتحادی داشته باشند، مخصوصا اونجایی که وجود احدهما للآخر هست، یعنی رابطی هست نسبت به دیگری. در اونجا اگر رابطی بین این دوتا وجود داشته باشه، معناش این است که حکایت میکنه از این که این وجود رابطی وجودش لل غیر است. پس باید این وجود لل غیر با اون غیری که متصف به این وجود میشه یه نوع اتحادی داشته باشن، این مال اوست، پس نباید خارج از حیطه وجودی او باشه. پس از وجود نسبت بین این دو شی، وجود این رابط عینی بین دو تا موجود، میفهمیم که باید یک نوع اتحادی بین اینها باشه. پس متبدل و متبدلون الیه یه نوع اتحادی دارن. حالا چه جور اتحادی دارن؟ بدون شک همین متبدل است که در زمان بعد متبدلون الیه خواهد بود، نه چیز دیگری، به خاطر همین نسبت خاصی که بین اینها هست و ارتباط و اتصال و بلکه اتحادی که بین این دوتا هست. ولی مطلب از این بالاتره. ما وقتی اون متبدل را میبینیم که طرف نسبت با اون متبدلون الهی هست، به حکم این که نسبتی با اون موجود بعدی داره، میبایست اجتماع در وجود و اتحاد داشته باشن. اما از طرفی میبینیم این الان موجود است و اون یکی نیست. نسبت وقتی بین دو شیء برقرار میشه، گفتیم باید هر دو طرف نسبت باشن. اما وقتی وجود متبدل را میبینیم، میبینیم متبدلون الیه اینجا وجود نداره و نسبت هم هست، میگیم همین است که تبدیل میشه به او. این نسبت قابل و مقبولی هست، اما دوتا اجتماعی در وجود نداره. پس الان این قابل چی هست؟ نمیشه حالا قابل باشه اما مقبولش بعد تحقق پیدا کنه. پس همین الان باید واجد یک چیزی باشد و اون چیز مرتبه ضعیفه ایست از اون وجود مقبولی که بعدن میاد. این که هسته زردالو رابطه خاصی با درخت زردالو داره، مال اینه که یه مرتبه ضعیفی از وجود درخت زردالو را داره و به همین دلیله که سنگ با درخت زردالو چنین رابطه ای را نداره. الان واجد یه چیزی هست که این شیء است که اون را مربوط میکنه به اون شیء آینده. پس معلوم میشه که در اینجایی که متبدل هست، در همین ظرف وجود متبدل یه چیزی هست که با اون نسبت داره و اون عبارت هست از مرتبه ضعیفه اون وجود بعدی. این مرتبه ضعیفه با مرتبه کامله ای که بعدن تحقق پیدا میکنه اتحاد دارن، برای اینکه مرتبه ضعیفه اونه دیگه. یک وجود است که حالا مرتبه ضعیفش موجوده و فردا مرتبه قویش موجود میشه. پس یک وجود ذات مراتب است، دوتا نیست. و این وجود ضعیفی که الان در این متبدل موجوده، اینم برای متبدل رابطی هست، یعنی وجودش للقابله. اون مرتبه ضعیفه ای از درخت زردالو که در هسته زردالو موجوده، این با هسته زردالو اتحاد داره. این مرتبه ضعیف وجودش برای قابل که هسته زردالو باشه، این وجودش للغیر است. پس اون واجد این است و با اون اتحاد داره. به این ترتیب ثابت میشه که بین قابل و مقبول، چه در مرتبه ضعیفش و چه در مرتبه قویی که بعداً تحقق پیدا میشه، یک رابطه اتصالی و اتحادی و یک پیوند وجودی برقراره و به تعبیر دیگه همه یک وجودند دارای مراتب مختلف. پس هرگاه یک موجودی تبدیل می شود به موجود دیگری، معناش این است که در این طول تبدیل و تبدل یک وجود ذات مراتب تحقق داره. از هر مرتبه ایش یه ماهیت انتظار می شود. از مرتبه قبلیش مثلا ماهیت تراب انتظار می شه، از مرتبه بعدیش ماهیت نبات انتظار می شه. در مرتبه ضعیف، یعنی در مرتبه قبلی که تراب هست مثلا، یه مرتبه ضعیفی از اون وجود بعدی هم هست که این نسبت به اون وجود ضعیف که پیداست رابطه تشکیکی دارن، این ضعیف اوست، نسبت به این قابلی هم که قبولش میکنه و واجدش هست و این مال اوست، این هم که از شؤون وجود اوست. پس مجموعاً اینها یک وجود ذات مراتب را تشکیل میدن. پس حقیقت قوه و فعل برمیگرده به مرتبه ضعف و شدت وجود. این که میگیم در هسته زردالو قوه این هست که درخت زردالو شود، یعنی مرتبه ضعیفه از وجود زردالو هست. و این که میگیم تبدیل میشود به درخت زردالو، یعنی مرتبه ضعیف قوت پیدا کرد. پس قوه و فعل در حقیقت برمیگرده به ضعف و شدت وجود. حالا اگر ما چند چیز را فرض کنیم، این بین دو چیز بود، یک شیئی تبدیل میشد به شیء دیگری، حالا شیء دوم هم با شیء سوم همین رابطه را داشته باشه، اونم تبدیل بشه به شیء سوم، سوم هم به چهارم، چهارم هم به پنجم، و سلسله ای از امور تحقق پیدا کنه که هر یک تبدیل به دیگری میشه. مثلا خاک تبدیل میشه به نبات، نبات به حیوان، حیوان به انسان، مثلا یه همچه سلسله رو در نظر بگیر. درباره هر یک از اینا همین امر جاریه، یعنی حلقه آخری را که شما حساب کنید نسبت به مادون آخر، ما قبل آخر، این رابطه را دارند که اتحاد وجودی دارند و ضعف و شدت وجود تشکیکی هستند. اون ما قبل آخر را نسبت به ما قبل ما قبل آخر وقتی حساب کنید همین جوره. پس این سه حلقه حکم دو حلقه را خواهند داشت. اگه چهار تا حلقه باشه، چهار تا هم حکم سه تا رو داره، سه تا هم حکم دو تا رو داره. پس اگر یک سلسله از وجوداتی داشته باشیم که مترتب باشه و هر یکی تبدیل بشه به یک وجود دیگری، معناش اینه که در طول این سلسله یک وجود است ذات مراتب. از هر مرتبه ایش، از حد وجودیش یه ماهیتی انتزاع میشه. اون وقت که تراب است، از حد وجودیش ماهیت تراب انتزاع میشه. وقتی کامل تر شد ماهیت نبات انتزاع میشه، وقتی کامل تر شد ماهیت حیوان انتزاع میشه، و وقتی انسان شد ماهیت انسان. یک وجود متدرج و تشکیکی است که مراتبش تدریجا تحقق پیدا میکنه و از هر مرتبه ای یک ماهیتی انتزاع میشه. پس حقیقت تبدیل و تبدل عبارت است از این که مراتب وجود عوض میشه از حدی به حد دیگری، اون وقت از هر کدام از این حدود یه ماهیتی انتزاع میکنیم. این بیان خاصی است که برای قوه و فعل ایشون بیان فرمودند و دیگه تکیه روی امکان استعدادی و هیولای و اولا و اینا اینجا نیست. خب ضمناً میشه گفت که اون چیزی که قابل هست بیان دیگری کرد و هیولا را اثبات کرد، ولی مستقیماً به بحث هیولا اینا نمیپردازند، کما اینکه از امکان استعدادی و اینکه عرضی است قائم به جوهر و اینا هم بحثی به میون نمیارن. در حقیقت شیوه بحث اینجا بیشتر تکیهش روی وجود است، برخلاف اونجا که بیشتر جنبه ماهوی داشت. ماهیت امکان استعدادی است که قائم به یک ماهیت دیگری است به نام جوهر و بعدم ماهیت دیگری به نام هیولا اثبات بشه، تو اینها بیشتر جنبه ماهوی داشت بحثا. اما اینجا تکیه روی وجود است که یک وجود واحد ذات مراتبی است، یک مرتبهش قوه است و یک مرتبهش فعل. حالا اینو تطبیق کنیم بر عبارت الفصل الثانی فی استیناف القول فی معنا وجود الشی بالقوه و وجوده بالفعل. یعنی بار دیگه سخن را درباره وجود بالقوه و وجود بالفعل از سر میگیریم و از راه دیگری وارد بحث قوه و فعل میشیم. فانقسام الوجود الیهما، و اینکه وجود تقسیم میشه به وجود بالقوه و بالفعل، با بیان دیگری و از راه دیگری اثبات میکنه. ان ما بین ایدینا من الانواع الجوهریه، این انواع جوهریه‌ای که در پیش روی ما هست باشون سر و کار داریم، یقبل و ان یتغیر، قابل تغییر هستن. وقتی تغییر میکنن چطور میشه؟ فیسیر و غیر ما کان اولن، اول یه چیزیه بعد تغییر میکنه یه چیز دیگه میشه، نطفه انسان میشه. خوب توجه داشته باشیم که اونی که اول فرمودند در اینجا مبنای سخنشون هست، یقبل و ان یتغیر هست، قبول را به تغییر نسبت میدن. بعد کم کم میشه این که این قبول میکند اون وجود را، قبول کم کم به خود اون شیء متغیران الیه، متبدلان الیه نسبت داده میشه. یقبل و ان یتغیر، قابل تغییر است. بعد میگیم این شیء قابل اون شیء است، اون شیء را قبول میکند. میشه مثلا اعتذار کرد به این که چون تغییر که خودش یه امر عینی حقیقی نیست، ما به ازا نداره، تغییر از مقایسه دو شیء به دست میاد، یه مفهوم انتزاعی است، منشأ انتزاعش اون شیء دومی است که این نسبت به او تغییر میکنه. یعنی که هم میتونیم بگیم قابل تغییر است، هم میتونیم بگیم قابل اون شیء است. مثلا اینجور میشه اینا تقریبا. به هر حال انواع جوهریه قابل تغییرند، یعنی یه چیزی غیر از چیزی میشه که قبلا بوده. مثلا جوهر غیر نامی ممکن است که تبدیل شود به جوهر نامی، باز جوهر نامی ممکن است تبدیل بشه و بشه حیوان. این اصل تغییر و تغییر. یه نکته دیگری را هم در اینجا روش تکیه میکنن، میگن این که تغییر میکند چیزی چیز دیگری میشه، نه این که این چیز میتونه هر چیزی بشه. قابل و مقبول متعینه، معلومه که چی تبدیل به چی میتونه بشه، مع تعین القابل و المقبول، نه هر چیزی تبدیل به هر چیزی. خب حالا که چنین چیزی هست، یعنی یک جوهری تبدیل میشه به جوهری، جوهر خاصی تبدیل به جوهر خاص دیگری میشه، پس معلوم میشه رابطه خاصی بین اینها هست. لازم و ذالک ان یکون بینهما نسبتون موجودتون ثابته، یک نسبتی باید بین این دوتا وجود داشته باشه. البته کسی که اهل تشکیک باشه تو بخواد مناقشه کنه، میتونیم بگی که نه، این نسبت یک امر ذهنی است و اون چی که در خارج هست وجود متغیر و وجود متغیران الیه هست، چیز دیگری در متن خارج به نام نسبت نمیشه اضافه کنه. کما این که در همه اضافات این حرفا گفتیم که اضافات از امور عینی نیستن، امور ذهنی هستن. در متن خارج این شیء است و اون شیء، تجربه با هم به ما نشون میده که این است که تبدیل میشه به این و نه چیز دیگری. اما اینکه بگیم بین این دوتا در متن خارج یه چیزی هم به نام نسبت وجود داره، اونم یه امر عینی است، این رو نمیشه اثبات کرد. و میشه اضافه کرد که اگه چنین چیزی اثبات بشه، لتسلسل، خودمون نسبت هم میشه یه امر عینی، اون نسبت هم با هر یک از اینها نسبتی دارد، این نسبتی است که بین این دو شیء است نه بین اشیاء دیگری. پس خود اون نسبت هم وقت شد یه امر عینی میشه که احد شیئین دیگه، میشه شیء ثالث. خب این شیء ثالث هم با هر یک از اونها نسبتی دارد، پس برای اونم یه نسبت دیگری باید باشه. به هر حال میشه چنین مناقشه‌ای کرد که این نسبتی که اینجا هست مثل همه جای دیگه، نسبت اصولا یه امر عینی نیست، یه مفهومی است که ذهن انتظار میکنه، اون چه در خارج هست طرفین نسبت هست. نسبت اخوت بین زید و عم این یه چیز عینی نیست، در خارج زید است تا عم، تا عمری هنوز متولد نشده بود اخوتی در کار نبود، وقتی عم متولد شد فقط عم به وجود آمد، نه اینکه وقتی عم به وجود آمد یه چیزی هم همراهش به نام نسبت بین زید و عم به وجود آمد. در خارج فقط طرفین نسبت هستن، نسبت امر ذهنی است. خب بعد برای اینکه تأکید کنند که این نسبت یه امر عینی هست، الا انا نجد و هذه النسبت مختلفتا بالقرب و البعد و شدت و ضعف، فن نطفتو اقرب الى الحیوان من الغذا و این کانا مشترکین فی امکان ان یسیرا حیوانن، هم غذا میتونه حیوان بشه هم نطفه، اما غذا اول باید بشه نطفه بعد باید بشه حیوان، پس دورتر است از حیوان، نسبتش ابعد است از حیوان، اما نسبت نطفه به حیوان اقرب از غذا است، چون قرب و بعد داره و شدت و ضعف داره پس معلوم میشه که امر عینی است. اون کسی که میگه نسبت امر ذهنی است میتونه از این استدلال هم جواب بده که این نسبت که میگیم امر ذهنی است گوتره‌ای که نیست، در خارج چیزایی هستن، ما رابطه‌ای بین این دو شی در نظر میگیریم و یه مفهومی را انتظار میکنیم، مثل خود مفهوم قرب و بعد، میگیم بین انسانی که در این طرف زمین هست با انسانی که اون طرف زمین هست نسبتی برقراره، چیه؟ اون نسبت بعده، بعد، بعد مفهوم نسبیست، دورند از هم، خود دور بودن یه نسبتیست یا نزدیک به هم هستن. بعد روی این نسبت ها دو تا نسبت وقتی داشتیم یه نسبت ثالثی میاد که این باز شاهد بر این است که نسبت امر اعتباریست، یعنی ما نسبت ها را هم گاهی با هم مقایسه میکنیم یه نسبت سومی به وجود میاد، مثلا چند نفر رو با هم مقایسه میکنیم میگیم اینا با هم خیش و قوم هسته، نسبت داره، بعد ملاحظه میکنیم که نسبت بعضی به نسبت دیگری اقرب است، خود نسبت ها را با هم میسنجیم یه نسبت دیگری به روش میاریم و اون نسبت اقربیت و ابعدیت است. خود قرب و بعد یه نسبتی است، دو تا نسبتی که هر دو متصف به قرب هستن یه نسبتی دیگری میره روش و میشه اون اقرب است از این. باز اگر شما اونو با یه دیگری مقایسه کنید باز نسبت سوم و چهارمی هم ممکنه به وجود بیاد. بزرگی و کوچکی یه امر نسبی است، بزرگتر بودن و کوچکتر بودن هم یه نسبت دیگری است که بین دو شیء بزرگ لحاظ میشه، اول بزرگی را برای دو شیء در نظر گرفتیم بعد بزرگی ها را با هم مقایسه میکنیم میگیم یکی بزرگتر است از دیگری، یه نسبتی روی نسبت اومده، همونطور که اون نسبت های اولی ذهنی بود اینم ذهنی است، اما ذهنی است نه اینکه همینطوری که انیابل اقوال ما تصور میکنیم، یه منشأی داره در خارج، منشأش همون طرفین نسبت هستن. وقتی ملاحظه میکنیم که این هنوز باید یه واسطه دیگری بخوره تا بشه انسان میگیم نسبتش ابعد است، هر دو این نسبت رو دارن که یوم میکنه این یتبدل، اما این نسبت دارد با یک واسطه، یوم کنو ان یسیر کذا ثم یسیر کذا، اما نطفه یوم کنو ان یسیر انسان مثلا یا مزغه یوم کنو ان یسیر انسان، دیگه احتیاج به این نداره که یسیر و نطفه ثم یسیر انسان، اقرب و ابعد به همین لحاظ. این منشأ نمیشه که خود نسبت بشه یک امر عینی، این حرفی که درباره امکان بود. پس این مطلب برای تأکید بر اینه که نسبت امر عینی است، الا انا نجد هذه النسبه مختلفتا بالقرب و البعد و شدت و ضعف، فن نطفت و اقرب الى الحیوان من الغذا، هرچند در اصل نسبت مشترکن که یمکن ان یسیر امکان ان یسیر حیوان، و قرب و بعد و شدت و ضعف اوصاف وجودی هستند، لا یتصف بها الا موجودن، پس معلوم میشه اون نسبتی که متصف به قرب و بعد میشه یه امر عینی است. استدلالی، فن نسبت و مذکوره موجوده تون لا محاله. به هر حال این نسبت در خارج تحقق داره و لذا منتسب به قربوبود میشه. خب تا اینجا یه چیزی که جای سوال داره همینه که آیا میشه واقعا گفت که نسبت یه امر عینی هست و یک وجود واقعی در متن خارج داره یا نه منشه انتظایش در خارجه و خودش یک امریست که امری ذهنی. به عبارت دیگه آیا نسبت از قبیل مقولات هست یا ماهیتی داره در خارج یا نه یه امر انتظایی است. خب بگذاریم، حالا ممکنه کسی هم بگه که اصلا نسبت از قبیل وجوده و سنخ وجود ماهیت نداره اصلا. به هر حال ما برای نسبت یک وجود حقیقی در خارج نمیتونیم اثبات کنیم. از این بگذاریم. کل نسبت موجودت مثل مقدمه دوم، فانها تستدعی وجود طرفیها فی ظرف وجودها. هر جا نسبتی باشد باید طرفین نسبت در همون ظرفی که نسبت موجودن اونم موجود باشه. چرا لضرورت قیامی به هما، فرض اینه که این نسبت قائمه به طرفینه، تا هر دو طرف نباشند این نسبت وجود نداره، پس اونجایی که نسبت هست هر دو اینها هست. و عدم خروج وجوده ها من وجود هما، وجود نسبت خارج از وجود طرفینش نیست، یه وجود توفیلی است، پس باید اونها باشن تا این توفیلی هم تحقق پیدا کنه. و همینطور کون احد طرف نسبه لل آخر، وجود یکی از دو طرف نسبت باید وجودش لل آخر باشد، لل غیر باشد. در ما نحنفی میگیم وجود صورت نباتی برای این خاک است، یعنی این خاک صورت نباتی را میپذیرد، پس وجودش میشه للغیر. در همون جایی که تقسیم میشد موجود به لنفسه و لغیره، موجودهایی که وجودشون للغیر بود میگفتن وجود رابطی و مثال میزدند، یکی صور منطبعه در ماده، اینا میگفتن وجودشون رابطی است، یعنی وجودشون لل ماده هست. یکی هم اعراض که اونا هم وجودشون لل جوهر است. دو قسم وجود رابطی اونجا بیان میکنه. اینجا هم فرض اینه که یک صورت جوهریه جدیدی میاد روی این ماده، پس وجود اون صورت لحاظه الماده هست، پس وجودش لل غیر است. این را میخوان از همین نسبت استفاده کنن، چون نسبت اقتضا میکنه که هر دو طرفش موجود باشن، باید اینا با هم ارتباطی داشته باشن، پس ناچار یکیش وجودش لل آخره. ولی ظاهرا اثبات این مطلب از راه نسبت مشکله. مطلب فی حد نفسه صحیح، اما این که ما از نسبت این را بفهمیم، خب این نسبت خیلی جاهای دیگه هم هست. همینطور که عرض کردم نسبت کره زمین به کره خورشید یه نسبتی داره، یا انسانی موجودی که در کره زمین موجوده با موجودی که در کره مریخ موجوده یه نسبتی داره، مثلا اون دور از این است، اینم دور از اون است. خب این نسبت قرب و بعدی که بین اینها هست لازمش اینه که وجود اون کسی که در کره مریخ است برای این فرد وجود لل غیر باشه، یا وجود این برای اون لل غیر باشه. هر جا نسبت هست لازمش این نیست که حتما احد طرفه نسبه وجودش لل آخر باشه، این از خود نسبت به دست نمیاد. ما نحنفی از خارج میدونیم که وجود احد و همالل آخر است، نه اینکه چون نسبت بینشون برقرار است پس حتما وجود یه احد و ما باید لل آخر باشه. وقت تقدم بیان و ذالک کلیهی فی مرحله انقسام الوجود الی ما فی نفسه و ما فی غیره. البته اون چه من یادمه همون است که در جایی که نسبت موجوده طرفین نسبت باید موجود باشن، اما اینکه وجود احد و همام لل آخر باید باشه اونا در اونجا اثبات نفرمودن، اون در وجود لنفسه و لغیره بود که فرمودن وجود لغیره وجودش لل آخره. اما اونجا که تقسیم میشد به موجود فی نفسه و فی غیره، همین بود که وجود فی غیره وجود رابط هست و هر جا وجود رابط باشه باید طرفینش محقق باشد، اما اینکه وجود احد و همام باید لل آخر باشه اون از تقسیم فی نفسه و فی غیره به دست نمیاد. به هر حال پس از راه اینکه نسبت بین این دوتا موجوده، میخوام بفرمایید که این دوتا ارتباط داره وجودشون با همدیگه. البته این حقیقتی است که اون صورتی که روی این ماده به وجود میاد ارتباطی داره با این، ارتباط وجودی هم داره، اما نه از اون جهتی که نسبت داره. به نسبت هم نمی داشتند و ما که نسبت ذهنی می دونیم، اگه ما این نسبت هم مراعات نمی کردیم، لحاظ نمی کردیم، اما از اینکه این نحوه وجودش جوریست که بدون ماده نمیشه، یک واقعیتیست، اینا از خارج می دونیم نه از لحاظ نسبت. مگر اینکه بگیم منظور از نسبت در اینجا یعنی این رابطه وجودی خاص، نه هر نسبتی. بگیم کل نسبت موجودته، بگیم کل نسبت من هاذ القبیل، از این قبیل ارتباط وجودی. خب تا حالا دو تا مطلب اثبات شد که جایی که نسبت باشد طرفین باید وجود داشته باشن. البته اون کسی که میگه نسبت امر ذهنی است، میگه طرفین هم باید در ذهن وجود داشته باشن، ولذا میتونیم بین شیء موجود و شیء معدوم هم بر نسبت برقرار کنیم. اون چیزی که هنوز به وجود نیامده و معدوم است با این شیء موجود نسبت بینش برقرار بگیم، میگیم این متقدم است بر اون. حادثه امروزی بر حادثه فردایی که هنوز نیامده و فردا تحقق پیدا میکنه نسبتی دارد و اون اینه که این متقدم است و اون متأخر. این ماره اینه که طرف این نسبت در ذهن تصور کردیم، بلا دو شیئی که در طول زمان واقع میشن که هیچ وقت اجتماع در وجود پیدا نمیکنه. حالا مطلب دیگری، و اذ کان المقبول، یعنی اون متبدلون الیه، اون چیزی که بعداً مناس به وجود بیاد، به وجود هل خارجی الذی هو منشأ لترتب آثاره علیه غیر موجود عند القابل. نسبت اقتضا میکنه که طرف این نسبت موجود باشن، اما میبینیم که قابل موجود است و مقبول نیست. وجود خارجی مقبول که منشأ آثار میشه اون که نیست. حالا پس این با چی نسبت داره؟ این یه مرتبه ضعیفه ایش باید اینجا باشه که با اون نسبت داشته باشه. این تعبیر وجود خارجی هم اینجا خیلی مناسب نیست. این وجود خارجی تداعی میکنه وجود در مقابلش وجود ذهنی را، و اتفاقا همون مسئله منشأ ترتب آثار هم چیزیست که از اوصاف وجود خارجی ذکر کرده. وقتی فرمودن وجود دو قسمه، وجود خارجی و ذهنی، وجود خارجی بود که منشأ ترتب آثار میشد، در مقابلش وجود ذهنی بود که آثار برش مترتب نمیشد. اینجا وقتی میفرمان به وجود خارجی الذی هو منشأ لترتب آثاره، آدم انتظار داره که در مقابلش وجود ذهنی گفته بشه، با اینکه صحبت از وجود ذهنی نیست. بعد بگیم منظور از وجود خارجی اینجا یعنی وجود بالفعل. و از کان المقبول به وجودهی بالفعل، وجود فعلیش، یعنی وجود بالفعلش که الان موجود نیست، هنوز بعدن مراز به وجود بیاد. اون وجود بالفعلی که منشأ آثار خاص خودش هست، آثار خارجیشو داره، اون که الان پیش قابل موجود نیست. فهو موجود دارنده و به وجود ضعیفه. پس این که میگیم این لازمه این نسبت اینه که اون طرفش هم موجود باشد، چیش موجوده؟ پس باید این مرتبه ضعیفش اینجا موجود باشه که این مرتبه ضعیف همه آثار اون را نداره. لا یترتب علیه جمیع آثاره، گویا این کلمه جمیع را آوردن که با وجود ذهنی فرق بکنه، چون وجود ذهنی هیچی از آثار خارجی ماهیت برش مترتب نمیشه. این جمعی و آثارها فرمودن که بگن مثلا چون وجود ضعیفش هست بعضی از آثار اونا ممکنه داشته باشه. به هر حال پس به این بیان میخوان اثبات بفرمایند که دو شیئی که یکی تبدیل میشه به دیگری، اون دیگریه باید یه وجود ضعیفی پیش این داشته باشه. همطور که تقریب کردم، مثل این که میگیم درخت زردالو یه مرتبه ضعیفی هم وجودش توی هسته زردالو هست. و اذ کان کلون، حالا میریم سراغ این وجود ضعیف و قوی. گفتیم پیش این وجود قابل، این متغیر، یه مرتبه ضعیفی از اون وجود بعدی هست. این وجود ضعیفی که در قابل موجود است با اون وجود قوی چه رابطه ای دارن؟ خب یه وجود دو مرتبه دارن. و از کان کلون من وجوده، یعنی وجوده یل مقبول. مقبول دو تا وجود داشت، یه وجود شدیدی که همه آثار برش متعدد میشه، یه وجود ضعیفی هم چه قابل داشت. این هر دو تا وجودش یکی هم هوه هوه به اینه، فهما واحدون، یک وجود ذات مراتب هست. فلل مقبول وجودون واحدون زو مرتبته، این مرتبت ضعیفت لا یترتب علیه جمیع آثاره و مرتبت شدیدت به خلاف ها که یترتب علیه جمیع آثاره. ول نسمی المرتبت از ضعیفت وجودن بالقوه، حالا که ثابت شد که این دوتا وجود داره، اون وجود ضعیفش که در قابل موجوده اونو بهش میگیم وجود بالقوه، و اون وجود مرتبه قویش رو میگیم وجود بالفعل. پس رابطه قوه و ضعف چی شد؟ رابطه ضعف و شدت. این دو تا مرتبه از وجود مقبول بود. حالا میخوام ببینیم چه رابطه ای با قابل دارد. ثم ان المقبول به وجودهی بالقوه، معه به وجودهی بالفعل. مقبول وجود بالقوهش با وجود بالفعلش یک موجود متصل بود. هنوز رابطهش با قابل ذکر نفرمودن. باز تأکید بر اینه که این وجود ضعیف و وجود مقبول، وجود قوی مقبول، اینا با هم متصلند، یک وجودند که داره تکامل پیدا میکنه، اون یکی میشه. در اینجا باز برای مربوط وحدتش تمسک میکنن باز به همون نسبت، میگن بین وجود قوی و ضعیف هم نسبت برقراره. میگیم این وجود ضعیف آن است، بین این دوتای نسبتی است، نسبت اقتضای وحدت میکنه، وحدت طرفینش، پس باز طرفینش یک نوع اتحادی داشته باشند. اینم از این راه باز مجددا میخوان بگن، تأکید کنن که این وجود ضعیفی که در قابل دارد با اون وجود ضعیف قویه که بعدا موجود میشه، اینا یک وجودن، چون بینشون نسبت برقراره. و الا بطلت نسبه و قد فرزت نسبت و ثابتتن موجودتن هازا خلفون. البته این نسبتی که اینجا میفرماند غیر از نسبتی که قبلا بود. اون قبلا نسبت بین قابل و مقبول بود، اینجا نسبت بین وجود وجود ضعیف مقبول با وجود قوی مقبوله. به هر حال از یک سنخ هم از این جهت باز این نسبت هم افاده میکنه که این دوتا با هم اتحاد دارن. حالا بیاییم وجود بالقوه مقبول را با قابل ببینیم چه رابطه ای داره. اون مرتبه ضعیفی از وجود مقبول که در قابل موجود است که به اسمش را گذاشتیم وجود بالقوه، کزل مقبول به وجودهی بالقوه، یعنی اون مرتبه ضعیفش نسبت به قابل که با هم بسنجیم، اینها میبینیم موجودن به وجود واحده، برای اینکه این وجودش لل قابل است، قابل این را دارد، پس خارج از حیطه وجودی قابل نیست. به عبارت دیگه چون احد اهما وجود رابطی است نسبت به دیگری، و وجود رابطی و ذر رابطی با هم اتحاد دارن کما اینکه در جای خودش گفتیم، پس معلوم میشه که اون وجود ضعیفی که از مقبول پیش قابل هست با قابل اتحاد داره. به چه دلیل؟ باز به دلیل همین نسبت. و لا لم یکن احد الطرفین موجودن للآخر فبطلت النسبه. گفتیم باید احد طرفین نسبه وجودش للآخر باشه، طبق اون ادعایی که اونجا فرموده. پس برای اینکه باز بگیم این نسبت موجوده و طرف اینش یکیش لیل آخره، باید بگیم که اینا هم اتحاد دارن با هم. فوجود القابل و وجود المقبول بالقوه و وجوده بالفعل جمیعا وجود واحد. از یک طرف گفتیم وجود ضعیف مقبول، یعنی وجود بالقوهش با وجود قویش اتحاد داره. از این طرف هم گفتیم وجود ضعیف مقبول با قابل اتحاد داره. المتحد و مع المتحد مع شی، متحد و مع ذلک شی، پس هر سه تا با هم اتحاد داره. پس در یک جریان تبدیل و تبدل یک وجود است که مراتب مختلفی ازش تحقق پیدا میکنه. فوجود القابل و وجود مقبول، یعنی وجود بالقوهش و وجود بالفعل مقبول، همه اینها میشن یک وجود ذو مراتب. ذو مراتبن یعنی چی؟ یعنی مابل اختلافش وجوده، مابل اشتراکش هم وجوده و همین ملاک تشکیک دیگه. این چرا وجود دیگری است؟ چون وجودش بیشتر از شدیدتر است. ملاک اختلافشون شدت ضعف، شدت ضعف هم که برمیگرده به وجود، پس مابل اشتراک مابل اختلاف یکی است و این میشه تشکیک و ذاک من تشکیک. خب تا اینجا ثابت فرمودن که متبدل ما با متبدلون الی در جریان تبدل یک وجودی است که از ضعف شدت میره. حالا اگر سه تا و چهار تا فرض کنیم، هازا فی ما اضافه فرضنا قابلا واحدا و مقبولا واحدا، اما لو فرضنا سلسله من القوابل و المقبولات ذاهبتا من الطرفین، هم از این طرف پیش میره هم از اون طرف، حالا خواه متناهی فرض کنید خواه غیر متناهی، فرقی نمی کنید. اما به شرط این که فی کل حلقه من حلقاتها امکان الفعلیت تالیت لها، هر کدوم حامل قوه بعدی باشن و از اون طرف فعلیت امکان سابق را داشته باشن، فعلیت سابق در اونها، امکان سابق در اونها فعلیت پیدا کرده باشه و خودشون حامل قوه وجود بعدی باشن. علامه علیه سلسله الحوادث فی الخارج، یه سلسله از حوادث خارجی که در نظر بگیرید اینجوری است دیگه، عنصر تبدیل میشه به مثلا مرکب، مرکب معدنی، مرکب معدنی تبدیل میشه به مرکب عالی، تبدیل میشه به گیاه، گیاه تبدیل میشه به حیوان. این سلسله حوادثی که در خارج تحقق پیدا میکنه. اگر اینجور شد، اگر سلسله ای بود، کانه، این کانه خبر اون اضافه از راست. وقتی چنین فرضی را کردیم، سلسله ای را فرض کردیم، کان لجمیع الحدود وجود واحد، درست حدود مختلف دارد، یک حدش ترابه، یک حدش نباته، یک حدش حیوانه، اما همه یک وجود دارن. مستمرون به استمرار سلسله زو مراتب مختلفه و کان اذا قسم هذا الوجود الواحد، یک وجوده، اما اگه این وجود را به دو بخش تقسیم کنیم، قوه وجود بعد قسم بعدی در وجود قبلی هست، هر یک از این دو بخش را به دو بخش تقسیم کنیم، باز در هر بخش سابقی قوه وجود لاحق هست و فعلیت وجود سابق. اذا قسم از الوجود الواحد الى قسمین، کان فی القسم السابق قوه القسم اللاحق و فی القسم اللاحق فعلیت القسم السابق. ثم اذا قسم القسم السابق مثلا الى قسمین، کان فی سابق ما قوه اللاحق و فی لاحق ما قوه فعلیت السابق. و کلما ام انف التقسیم و جز ازالک الوجود المستمر للما واحد المستمر کان الان علا حاضر الوطیره، جریان همینطوره، هر چه تقسیم رو شما ادامه بدید، هر جز سابقی حامل قوه بعدی و هر لاحقی دارای فعلیت قبلی است. فالقوت و الفعل فیه ممزوجان مختلطان، پس یک وجودی است که قوه و فعل درش ممزوج هستند، قوه سابق، فعلیت سابق و قوه لاحق، هر جاشو دست بذارید همین حکم دربارش جاریه. فکل حد، حالا اینجا یه نتیجه دیگری میخوام بگیرم که این از بحث سابق به دست نمیومد و اون اینه که در اینجا در جریان تبدل یک شی به شی دیگری که قابل تقسیم به اجزایی هست و هر جزء سابقی قوه جزء لاحقی است، تعریف حرکت صادقه. برای اینکه حرکت چی بود؟ کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. شما هر جزئی را نگاه میکنید، این داره تبدیل میشه به جزء بعدی، پس این کمالی است برای این، از اون جهتی که حامل قوه هست، از اون جهتی که فعلیت هست که حرکتی نداره، از اون جهتی که قوه هست یک کمالی دارد که عبارت باشه از اون از حرکت، پس تبدیل به قوه به فعل میشه حرکت. فکل حد من هذا حدود هذا الوجود الواحد المستمر کمان من نسبت الى الحد السابق و نقص و قوه من نسبت الى الحد اللاحق حتی ينتهي الى کمال لا نقص معه، اگه برسد این سلسله به یک جایی که دیگه هیچ نقصی نداشته باشه اونجا دیگه توقف پیدا میکنه، دیگه قوه حامل قوه نخواهد، ناچار باید مجرد بشه. لا نقص معه ای فعلیت لا قوت معها، به اینجا منتهی میشه کمالات، کمانی که اولش هم از یه قوه شروع میشه که هیچ فعلیتی ندارد. کمبتد امن قوت لا فعلیت معها. وقتی اینو در نظر بگیریم میبینیم کل این جریان عالم که از هیولا شروع میشه و به عقل منتهی میشه یک وجود واحدی است که تعریف حرکت برای صادقه، هر جزئیش حامل قوه جزء بعدی هست. فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدریجی سیال یجری علی المادة الحاملة للقوه، که این ماده ای که حامل قوه هست یک امور، یک وجود واحدی دارد و یک حدود مختلفی، اون حدود مختلف منشه انتزاع ماهیت های مختلف میشه. و المختلفات، این حدود مختلفی که در این موجود واحد هست، هیه حدود الحرکه و صور الماده. پس این صورت ها هر کدوم حدی از یک حرکت هستند، از این حرکت واحد هستند. به فرض اینکه این بیان تمام باشه، ثابت میکنه که اون حوادثی که در طول یک سلسله واقع میشن چنین وحدتی دارن. این خاکی که تبدیل به این گیاه میشه، این گیاهی که تبدیل به این حیوان میشه، این یه سلسله میشه، اما در کنارش هم یک حوادث دیگری داره تحقق پیدا میکنه. این بیان وحدت کل عالم رو نمیتونه اثبات کنه، حد اکثر بتواند وحدت سلسله متبدلات رو اثبات کنه. اگه منظور اینه که با این بیان اثبات بشه که کل عالم مادی یک حرکت هست، با این بیان اثبات نمیشه، چون این رابطه حوادث طولی را ملاحظه کرده و منشأ وحدت اونها شده. اما حوادث عرضی داریم، سلسله ها هستند حوادث عالم، نه سلسله واحده. پس با این بیان وحدت عالم نمیشه اثبات کرد. علاوه بر این میشه گفت اصلا این بیان نمیتونه تعریف حرکت را افاده بکنه و منطبق بشه به تعریف حرکت، برای اینکه از این بیان اون چه به دست آمد اینه که ما اینجا یک فعلیتی داریم که توی این یک قوه است، اما این فعلیتی است. بعد از این بلافاصله یک فعلیت دیگری است که این فعلیت بعدی قوه قبلیش قبلا بوده. یعنی اگر حوادث رو هم چیده شده باشه، این یک، این دو تا، سه تا، این چهار تا، مثلا آجرایی که رو هم میشه، هر کدام از اینها قوه بالایی را داشته باشه، دومی هم قوه سومی را، سومی هم قوه چهارمی را، این میشه مثل سلسله سکونات متتالی. این جاش حرکت در نیامد. میگه این موجود قوه موجود بعدی را داره، اما جایش هم بود که تدریجا سیر میکند به اون میرسد، مجموعه اینها را شما میخواد بگید یک حرکته. اما این بیان که جوش جایی توش نبود که برای اینکه از این قوه برسد به اون فعلیت یک سیری، یک خروجی، یک جریانی لازمه. همین است که این یه موجودی است، قوه موجود بعدی را دارن. خب موجود بعدی البته در زمان بعد به وجود میاد، اون موجود هم قوه زمان بعد را داره، قوه حادثه بعدی را. پس اگر فرض کنیم که این حوادث عالم سلسله سکون موجودات ثابتی هستند که در طول زمان یکی پس از دیگری به وجود میاند، این حرکت نمیشه. حد اکثر با این بیان میشه که یک سلسله تسبیحی هستند که تدریجا داره تحقق پیدا میکنه. این به وجود میاد، این از بین میره، یکی دیگه به وجود میاد و همینطور. حالا فرض کنید کمالش هم بگیم هم که اون کاملتر از اینم هست، اما این حرکت نشد. این امور متعددهی هست که هر کدام واجد قوه قبلیست. اگر حرکت رو طبق تفسیر زنون و امثال اینا تفسیر بکنیم که سکونات متتالی هستن، برای اینو قابل انطباقه. این موجودیست بالفعل، اون هم یه موجودیست بالفعل. این قوه آن را دارد، اون هم فعلیت این را دارد. خوب داشته باشه، وحدت هم باشه، اما این وحدتی است که در طول زمان به وجود میاد، اما هر کدام از اینها که روی این ماده واحده هستند یه موجود بالفعل است. حرکت وقتی است که یک امر سیال تدریجی داشته باشیم که اجزای بالفعلی نداشته باشه. در حرکت هیچ جزء بالفعل موجود نیست، مثل اینکه در هیچ امتدادی جزء بالفعل موجود نیست. اونی که ارسطو گفته بود خروج، دیگران گفتند و مثلا ارسطو هم به عنوان کمال اول گفته بود، اون خروج از قوه به فعل است، نه ترتب الفعل علی القوه. به عبارت دیگه بین نقطه الف و نقطه ب دو تا فعلیت فرض میکنه، یه نقطه الف یه فعلیت که قوه نقطه ب را دارد. خروج از این نقطه به اون نقطه میشه حرکت، نه ترتب نقطه دوم به نقطه اول. اگر نقاطی داشته باشیم پشت سر هم مترتب بر هم، هر کدام یه فعلیتی مجموعش حرکت نمیشه، ولو اتصال هم داشته باشه. اون وقت اگر ما اون خروج را در نظر گرفتیم، خروج میشه کمال اول نسبت به بالقوه. کمال ثانیش میشه چی؟ اون فعلیتی که پیدا میکند در اثر این خروج. اینو میشه بگن اون فعلیت کمال ثانیست، خروج کمال اوله. اما این بیان که توش خروج دیگه نبود، سیلان دیگه توش نبود، ترتب الفعلیات بود. خب از این فعلیت پشترش فعلیتی دیگه خروجی که نیست، یعنی اون دومی کمال است برای اولی، همین دیگه، دوتا کمال نداریم ما. برای این که از این فعلیت به اون فعلیت برسیم زمانی میخواد یا نمیخواد؟ اگه زمان داشته باشه پس فاصله داره. میگیم بین این دوتا چیه؟ بین این دوتا چیه؟ از این صورت نباتی که داره تبدیل میشه به صورت حیوانی، از صورت ترابی که تبدیل میشه به نبات، آیا بین صورت نباتی و صورت حیوانی فاصله زمانی هست که در اونجا نه تراب نه حیوان؟ اینجوره؟ دو تا فعلیت رو ما پشت سر هم در نظر بگیریم، این فعلیت این از بین رفت، فعلیت دیگه اومد، مثل اینکه فعلیت مایی از بین رفت، فعلیت بخاری اومد. سیر از ما از اون نقطه آخر ما که دیگه از اونجا دیگه بعدش ما نیست، میشه بخار. تبدلش به بخار در زمان واقع میشه؟ بین دو تا زمان فاصله نیست. همون آنی که صورت هوای بخاری از میره، همون وقت صورت هوای مایی به وجود میاد و بالعکس. و این صحیح است که بگیم این قوه اون را دارد. اون آخرین نقطه ما که دیگه بعدش ما نیست بخار است، این حامل قوه بخار است. بعدم فعلی، اون فعلیت به دنبال این فعلیت میاد. این حرکت نشد، این کون و فساد دفعیه. به عبارت اخرى این بیان با کون و فسادهای پشت سر هم میسازه، هیچ جاش حرکت در نمیاد. هذا كله فی الجواهر النوعیه و الکلام فی الاعراض نظیر ما تقدم فی الجواهر و سیجی و تفصیل الکلام فیها. بله، بعد نتایجی که از این بیان به دست اومد به طور خلاصه می‌فرماید: فقط تبین به ما تقدم ان قوت الشیخ هی ثبوت ما له، یه مرتبه ضعیفی است برای اون فعلیت که همه آثار اون وجود فعلی را نداره، و در نتیجه پس موجود تقسیم میشه به ما بالفعل و ما بالقوه، و همینطور تبدیل میشه به ثابت و سیال. چون گفتیم چیزهایی که فعل و قوه درش ممزوجه میشه حرکت، پس یه موجود داریم حرکت هست و سیال، یه موجود داریم که حرکت درش نیست پس ثابت. و تبین ان مال وجودیه قوتون فوجوده سیالون تدریجیون، هر چی بالقوه باشد ناچار وجود سیال و تدریجیه، که از کدیم هم چیزی با نفهمیدیم. و این که در اونجا حرکتی است. و ان مالیس وجوده سیالن تدریجیگن یعنی کان ثابتن فلیسل وجودیه قوتون یعنی لا ماده تلهو، و انما له حرکتون فله مادتون، چون باید حامل اون قوه باشد، چیزی باشه که قبول کند اون وجود ضعیف را، قابل میخواهد، قابل همون ماده است. و ان ما را مادت له فرا حرکت له، وقتی ماده نداشت نمیتونه واجد وجود ضعیف اون مقبول بشه، یعنی قوه تحقق پیدا نمیکنه. وقتی قوه نبود حرکتی تحقق پیدا نمیکنه، پس هر جا ماده نیست حرکت نیست. و ان للاعراض بما ان وجودات حال موضوعاتها حرکتن، چون وجود عرض لل جوهر است، وقتی جوهر حرکت داشت عرضی هم که توفیدی وجود جوهر اونم حرکت خواهد داشت. بما ان وجوداتها لموضوعاتها، این لموضوعاتها خبر ان است، چون وجوداتش لل غیر است پس حرکتی به تبع موضوعاتشون خواهد داشت. علامه سهتی تفسیر رو